بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. بخش چهارم صحبت ها راجع به سازوکارها و مصادیق چشمندی خدا هست. بخش پنجم راجع به مقاصد خدا از چشمندی. بخش ششم چشمندی خدا در رابطه با اولیا و عارفان که موضوع اصلی صحبت ما هم همینه. و بخش هفتم راه های تشخیص چشمندی خدا و رهایی یافتن از اون. امیدوارم که بتونم این چند قسمت رو هم به شما تقدیم کنم و این بحث به یه جایی برسه و منعقد بشه. خب جلسه گذشته راجع به شکل‌های چشمندی خداوند صحبت کردم و گفتم که این چشمندی‌ها به چند شکل اتفاق می‌افته. یکی از اونها که نوبت گذشته فرصت نشد به اون بپردازیم چیزی است که من اسمش گذاشتم چشمبندی ختم، که این رو هم از یکی از شعرهای مولانا گرفتم. برخلاف چشمبندی های قبلی که انسان هیچ گونه دخالتی در اونها نداشت و خداوند در واقع اراده فرموده بود که سازوکار جهان یا سازوکار در واقع سامانه معرفتی و ادراکی ما اینجوری باشه و ما هیچ نقشی توش نداشتیم، در اینجا ما یک نقشی داریم. این نوع چشمبندی یعنی چشمبندی ختم بر اثر گناهان و رذیلت‌ها و اخلاق‌های ناروا به وجود میاد. اونطوری که از قرآن برمیاد گناهان و رذیلت‌های اخلاقی باعث میشن که خداوند بر دل و بر گوش و بر چشم انسان مهر بزنه و پرده بیاندازه. کلمه ختم به فارسی میشه مهر در واقع، که یک نامه ای رو یا یک خونه ای رو یا یک مغازه ای رو یک مهری روی او بزنن و پلمبش کنن که دیگه باز نشه. این میشه ختم که به فارسی میگیم مهر. در واقع معروف ترین آیهش رو که فکر کنم همه دوستان حفظ باشن اینجا با هم میخونیم، در سوره بقره آیه 7 اومده: ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خداوند بر دلها و بر گوشهاشون مهر زده، ختم کرده و روی چشمهاشون هم در واقع پرده ای انداخته. در جای دیگه از قرآن باز به این نکته اشاره شده که خیلی از انسانها دل دارند ولی نمیفهمند. دوستان میدونید یک زمانی خیلی قدیما فکر میکردن که ما با روده میفهمیم، یعنی مرکز ادراک ما رو روده میدونستن. بعد کم کم بشر پیشرفت کرد و فهمید که نه، روده هیچ نقشی در ادراک نداره. گفتن که با جگر میفهمیم و جگر رو مرکز احساسات و ادراکات میدونستن. تو مثنوی هم یکی دو تا نمونه هست از این موضوع. از اون خدمتتون توی مکاتیب، یعنی توی منشآت خاقانی هم باز نمونه داره این موضوع و الان یه بازمانده از اینو در بعضی از شهرهای ایران مثل اصفهان میبینیم که مثلا میگن شوشش حال اومد. نمیدونم تو اصفهانی در اینجا داریم یا نه، این تعبیری که استفاده میشه دقیقا بازمانده همونه. و بعد یکم پیشرفت کردن و متوجه شدن که نه، با جگر هم ما چیزی رو ادراک نمی کنیم. گفتن با قلب ادراک می کنیم، با دل. و خب امروز میدونیم که هیچ کدوم اینا نیست و ما با مغز در واقع ادراک میکنیم، یعنی مرکز ادراکات ما مغزه. ولی به هر حال در مثنوی، در قرآن، در حافظ و در جای دیگه معمولا دل رو مرکز ادراکات میگیرن. خب میگه بسیاری از انسانها دل دارند ولی دلشون نمیفهمه، یعنی مرکز ادراک و احساسشون از کار افتاده. چشم دارن ولی نمیبینن و گوش دارن ولی نمیشنون. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، که ترجمهش هم با قلم زیبای استاد محمد مهدی فولادمند آوردم برای شما. آیه های دیگری هم در قرآن وجود دارند که بر این نکته تاکید میکنند که اندیشه های ناپاک، اخلاق های نادرست و کارهای ناروای انسان بر سامانه معرفتی انسان تأثیر میذارن. خیلی جمله مهمیه واقعا، یعنی کارهایی که ما میکنیم روی نحوه معرفت و ادراک ما تأثیر میذارن و بلکه ممکنه که یک سری از کارهای ما یا یک سری از اخلاقیات ما به طور کامل سامانه معرفتی ما رو تعطیل کنن، که به این میگیم ختم زدن بر قلب یا مهر شدن قلب. در واقع این بحث در قرآن خیلی مفصله و الان من نمیخوام به اون بپردازم. با استفاده از آیه هفتم سوره بقره که فرمود ختم الله علی قلوبهم، مولانا یه تعبیری درست کرده به نام چشم بند ختم. چشم بند ختم یعنی چشم بندی که خداوند برای انسانها ایجاد میکنه و بر اثر اون مهر میزنه بر روی حواس انسان و قلب انسان، اما به خاطر خود انسان و کارها و افکار و اخلاقیات انسان. یعنی در واقع یک بخشی از ماجرا در اختیار ماست، ما گناه میکنیم، اخلاقهای بد رو در خودمون میپروریم، این باعث میشه که یواش یواش سامانه معرفتی ما ضعیف بشه و نهایتا خداوند مهر میزنه و دیگه این سامانه ادراکی رو تعطیلش میکنه. بنابراین برخلاف مواردی که هفته قبل عرض کردم، در اینجا ما نقشی داریم، تأثیری داریم و مهر خداوند بعد از کار بد ما یا اخلاق بد ما از راه میرسه. قوم معکوسند اندر مشتها، مشتها یعنی اشتها، خاک خار و آب را کرده رها. بعدن به این بیت برمیگردم. عده‌ای از انسان‌ها اشتهاشون وارونه شده، اشتهاشون برعکس شده، به جایی که از آب در واقع تغذیه کنن از خاک تغذیه میکنن. ضد طبع انبیا دارند خلق، اژدها را متکا دارند خلق. خیلی از انسان‌ها به اژدها تکیه میکنن، یعنی به جایی تکیه میکنن و به جایی اعتماد میکنن که اصلا نباید اعتماد کنن. چشم بند ختم چون دانسته ای، هیچ دانی از چه دیده بسته ای، بر چه بگشادی بدل این دیده ها، یک به یک به اصل بدل دان آن تو را. دوستان، گناهان و رذیلت های مثل حسادت و خشم و خودبینی و آزمندی و طمع و کینه‌جویی، اینا مهمترین هاشون هستن. در کنار همه آسیب هایی که برای حیات مادی و معنوی ما دارن، واقع بینی ما رو هم مختل میکنن و من به نظرم هر قدر این جمله رو ما روش تأمل کنیم کمه. من وقتی که حسود هستم، خدای نکرده، روابطم رو خراب میکنم، دائم خودخوری میکنم. به قول شکسپیر، انسان حسود از خودش تغذیه میکنه و نیازی نداره کسی بیاد چوب بندازه تو آتش در واقع حسادت او خودش از خودش تغذیه میکنه. به بدنم آسیب میزنم، به ذهن و روانم آسیب میزنم، به اطرافیانم آسیب میزنم، همه اینا سر جاش. ولی یک آسیب خیلی خیلی بزرگتر حسادت اینه که واقع بینی رو از من میگیره و من اگر بفهمم که بر اثر حسادت چطور دارم بین خودم و بین حقیقت‌ها و واقعیت‌های دنیا فاصله میندازم، وقت متوجه میشم که با حسادت خیلی دارم ضرر بزرگی به خودم میزنم. بنابراین میفهمم که صرفه من و سود من در اینه که دست از حسادت بردارم، به خاطر اینکه حسادت باعث میشه که کل واقع بینی من دوچار اختلال بشه. بنابراین رذیلت ها به شدت واقع بینی ما رو از بین میبرن و ما رو شایسته و مستحق ختم خداوند و مهر خداوند میکنن. این ختم و مهر چون از قهر خداوند ناشی میشه، خیلی ویرانگره و باعث میشه که انسان درک واقع بینانه ای از هستی نداشته باشه و گرفتار خطا بشه. انسان بر اثر این رذیلت ها به جایی میرسه که ذره رو میبینه در این عالم، خورشید رو نمیبینه، یک ستاره کوچولو رو میبینه ولی ماه رو نمیبینه. یعنی بزرگترین حقیقت ها رو نمیبینه، کوچکترین حقیقت ها رو مهم تلقی میکنه و این خیلی ضرر بزرگیه. ختم کرده قهر حق بر دیده ها، که نبیند ماه را بیند سوها. سوها یک ستاره خیلی خیلی کوچولوست که به زحمت دیده میشه، اما بر اثر ختم خدا انسان ماه درخشان رو تو آسمون نمیبینه، سوها رو میبینه. ذره ای را بیند و خورشید نه، لیک از لطف و کرم نومید نه. انقدر مولانا بزرگواره و امیدواره که اینجا همین بحث خطرناک رو که داره میکنه میگه ولی ناامید نباشید، حتی اگر مهر بر قلب ما خورده شده باز هم حق ناامید شدن نداریم، امید هست که نجات پیدا کنیم. در ابیاتی که الان براتون میخونم، مولانا باز به این نکته اشاره میکنه که چشم بندی ختم باعث میشه که انسان در درک هستی به خطاهای بزرگ مبتلا بشه. کجاست کان شه ما نیست، لیکان باشد که چشم بند کند سحرهاش بینا را. خدا همه جا هست ولی چشم بندی که روی حواس ما قرار گرفته نمیذاره ما خدا رو ببینیم. چنان بندد چشمت که ذره را بینی میان روز و نبینی تو شمس کبرا را. ز چشم بند وی است آن که زورقی بینی میان بحر و نبینی تو موج دریا را. دریا رو به اون بزرگی نمیبینیم ولی یه قایق کوچولو رو روی دریا میبینیم. تو را تپیدن زورق ز بحر غمز کند، چنان که جنبش مردم به روز اعما را. نخوانده ای ختم الله، خدای مهر نهد همو گشاید مهر و برد قطاها را. یعنی قطع یعنی پوشش. برخلاف دو سه شکل قبلی چشمندی که از اراده خدا سرچشمه می گرفتن و شناختن اونها مشکل بود و گاهی اوقات محال، شناختن و رفع چشمندی ختم آسونه. کافیه که ما وجودمون رو پاک کنیم، از اخلاقیات بد وجودمون رو در واقع مصفا و پاکیزه کنیم، اون وقت میبینیم که به راحتی از چشمند ختم نجات پیدا میکنیم و میتونیم واقعیت‌ها رو ببینیم. من یک سخنرانی خیلی مفصل دارم به نام موانع واقع‌بینی از نگاه مولانا، اونجا این موضوع رو مفصل گفتم، توی کانال هست، اگر خواستید میتونید بردارید و گوش بدید. خب بحث اشکال چشمندی رو ببندیم و بریم سراغ چهارمین بخش صحبت‌های من، یعنی ساز و کارها و مصادیق چشمندی خدا. ببینیم که این چشمندی خدا از طریق چه مکانیزمایی، ساز و کار برابر در واقع مکانیزمه، از طریق چه مکانیزم‌ها و سازوکارهایی در زندگی ما ایجاد میشه. اگر ما بتونیم این سازوکارها رو بشناسیم، اون وقت خیلی راحت میتونیم با اونها مقابله بکنیم. یکی از گرفتاری‌های ما اینه که به جایی که ساختارها رو بشناسیم، محتواها رو بشناسیم، در حالی که شناختن ساختارهاست که اهمیت داره. ببینید مثالی که مثلا استاد اکهارت تولّه میزنه، یکی از ساختارهای نفسانی برتری جوییه. نفس انسان همیشه دوست داره که برتر باشه از دیگران، از دیدن کوچکی دیگران لذت میبره. این یک مکانیزم نفسانیه. خب من یه وقت پول دارم و به خاطر پول خودم رو از دیگران برتر میدونم، اینجا این ساختار خود برتر بینی محتواش میشه پول. یه وقت من میام آدم مؤمنی میشم و دیگه پولم میذارم کنار، میرم عبادت میکنم، بعد از مدتی به خاطر عبادت خودم رو از دیگران بالاتر میدونم و دیگران رو کوچیک میکنم و تحقیر میکنم. اینجا ساختار خود برتر بینی حفظ شد ولی محتواش عوض شد. قبلا من به خاطر پول خودم رو برتر میدونستم، الان به خاطر عبادت خودم رو برتر میدونم، ولی این دوتا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، اصلا با عبادت کار نداریم. میام سراغ عرفان و من میرم میشم یکی از عارفان بزرگ جهان، ولی به خاطر اینکه عارفم، یواش یواش احساس میکنم که من از آدمهای دیگه متفاوتم و متمایزم و اونا از من کوچیکترن. شروع میکنم به خاطر عارف بودنم خودم رو از دیگران برتر میدونم. اینجا محتوا شد عرفان، ولی ساختار همون خود برتر بینیه. گاهی اوقات هم نه، من به خاطر دانشی که دارم، به خاطر علمی که دارم، به خاطر مدرکی که دارم، دارم دیگران رو تحقیر میکنم. پس ببینید یک ساختاره به نام خود برتر بینی. این ساختار میتونه با پول پر بشه، میتونه با مقام پر بشه، میتونه با دانش پر بشه، میتونه با عرفان پر بشه، میتونه با دین پر بشه، فرقی نمیکنه. مهم اینه که ما ساختار رو بشناسیم. یعنی هرگاه دیدیم که ما داریم خودمون رو از دیگران بالاتر میدونیم و از تحقیر کردن دیگران داریم لذت میبریم، باید بدونیم که ما گرفتار یک ساختار نفسانی معیوب شدیم و باید ازش بیایم بیرون. حالا علت این ساختار یا محتوای این ساختار پول یا دین یا عرفان یا دانش دیگه فرقی نمیکنه. این ساختار با هر چیزی میتونه پر بشه. گاهی اوقات هم یک کسی به خاطر زیباییش خودش از دیگران بالاتر میدونه، یک کسی به خاطر قدرت بدنیش خودش از دیگران بالاتر میدونه. اینا همه محتویاتی هستن که میتونن داخل ساختار خود برتر بینی بگنجن. بنابراین ما در خودسازی و در پرورش خود و توسعه شخصیتی خود، بهتره که به جای این که بیشتر روی مصادیق تکیه کنیم، روی ساختارها تکیه کنیم. وقتی ساختارها و مکانیزم‌ها رو شناختیم، راحت تر میتونیم بفهمیم که چه کار باید انجام بدیم. خب من 8 تا از این ساختارها و مکانیزم‌هایی که چشمندی خدا از طریق اونها ایجاد میشه رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم. این 8 تا عبارتند از ناتوان کردن انسان در دوربینی و نزدیک بینی. اگر ننوشید اشکال نداره، چون مجدد دونه دونه اینا رو میگم و مطرح میکنیم. 2 بزرگ نمایی و کوچک نمایی. 3 ناتوان کردن انسان در تشخیص اصل و فرع. 4 ناتوان کردن انسان در تشخیص اصل از بدل. 5 ناتوان کردن انسان در تشخیص عکس از اصل. 6 زشت نمایی و زیبا نمایی. 7 ناتوانسازی در تشخیص سختی و آسانی. و 8 دستکاری در اشتها و میل انسان. این 8 تا بر اساس شعرهای مولانا جزء مهمترین در واقع سازوکارهایی هستند که چشمندی خدا از طریق اونها اجرا میشه در عالم هستی و در وجود انسان. من در کنار توضیح دادن این ساختارها، برای هر کدوم یکی دو تا و گاهی اوقات 3 تا مصداق هم برمیشمرم و اون مصداقها رو توضیح میدم. دقت کردن در این مصداق‌ها در کنار این سازوکارها با باعث میشه که ما یک دانش و آگاهی به دست بیاریم که کم کم بتونیم در واقع رد پای این چشمندی ها رو در زندگیمون پیدا بکنیم. بریم سراغ اولی. اولین سازوکار در واقع چشمبندی خداوند ناتوان کردن انسان در دوربینی و نزدیکبینیه. چشمبندی خدا باعث میشه که انسان در دوربینی و نزدیکبینی به خطا بیفته، به این معنا که امور بی اهمیت دور رو مهم و نزدیک بدونه و امور مهم نزدیک رو اصلا نبینه و بهشون توجه نکنه. یعنی تمام توجه انسان به دور دست ها در واقع دوخته میشه و چیزهایی رو که اهمیت چندانی ندارن اونها رو میبینه و بزرگ میکنه در زندگیش، و در مقابل چیزهایی رو که در همون یه قدمی او، در نزدیک او، در درون اوست نمیبینه و بلکه از اونها به طور کامل غفلت میبرزه. مصادیق این سازوکار خیلی زیادن. من به 3 تا از مصادیقش اشاره میکنم. اول درباره خدا، دوم درباره خود، و سوم درباره عیب‌جویی در خودمون و دیگران. اولین مصداق بارز ناتوانی انسان در دوربینی و نزدیکبینی اینه که خدا رو با همه نزدیکیش نمیبینه. خدایی که از رگ گردن به انسان نزدیکتره، خدایی که بین انسان و قلبش حائل میشه، خدایی که وجود انسان رو و همه هستی رو پر کرده و با انسان معیت قیومی داره، انسان این خدا رو نمیبینه، در طلب او سر به کوه و بیابان و اینجور چیزها میگذاره. اهمیت خداشناسی رو درک نمی کنه، ولی بخش زیادی از عمرش رو صرف شناختن چیزهایی می کنه که اصلا در زندگی او مهم نیستن. در داستان فقیر و گنجنامه در دفتر ششم فکر کنم همه دوستان خونده باشن که یه آقایی که فقیر بود در خواب بهش میگن که یک نقشه گنجنامه هست، برو اینو پیدا کن و با این نقشه برو و به گنج برس. نقشه رو میاره و میخونه، ببینه که نوشته برو بیرون از شهر، یک قبری در اونجا هست، یک گنبدی، تکیت رو به اون قبر بزن و رو به بیابون که یه تیری رها کن، تیر به هر جا که افتاد اونجا رو بکن، اونجا گنجه. 6 ماه میاد تیراندازی میکنه و هر جا که تیر میفته میکنه و به گنج نمیرسه. تیراندازان ماهر رو شاه میاره و به او کمک میکنن، چندین ماه باز هم گنج پیدا نمیشه. بالاخره میره دعا میکنه و میگه خدایا من نتونستم منظور این گنجنامه رو بفهمم، منو راهنمایی کن. میگه گفتیم که تیری بذار تو کمان و ولش کن، نگفتیم پرتابش کن. میاد تیر رو میذاره توی کمان، ولش میکنه، میفته زیر پاش، تیر پاشو میکنه و گنج رو از همونجا پیدا میکنه. و بعد مولانا این بیت های فوق العاده زیبا رو میگه: آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. او به تو نزدیکه و تو تیر فکرتو به دور دست ها میندازی. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی گنج است پشت. گو بدو چندان که افزون میدود، از مراد دل جداتر می شود. هرچی که می دوه دورتر می شه. و یک بیت عجیب تری داره مولانا، میگه خدا داخل چشم ما داره نقاشی می کنه و خود چشم ما رو داره نقاشی می کنه و ما این موجودی رو که داخل چشم ماست نمی بینیم و به دنبال او سر به کوه و بیابون می گذاریم. تو جان و جهانی کریما، مرا چه جان و جهان، از کجا تا کجا؟ تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا. این خیلی مسئله مهمیه که ما خدایی رو که این همه به ما نزدیکه نمیبینیم و در طلب او به کلاس‌های مختلف میریم، کتاب‌های مختلف میریم، به حج میریم، به صومعه‌ها میریم و یک بار به درون خودمون نگاه نمی‌کنیم. این هم یک نوع چشم‌بندیه. یکی دیگه از مصادیق بارز چشم‌بندی خدا در زمینه دوربینی و نزدیک‌بینی اینه که انسان خودش رو نمیبینه و به خودش توجه نمیکنه و خودش رو نمیشناسه، ولی به بسیاری از چیزهایی که از او دورند و ربطی هم به او ندارن چشم میدوزه و سعی میکنه اونها رو بشناسه و اطلاعات خیلی زیادی درباره اونها پیدا بکنه. این یه خیلی زیان بزرگیه دوستان عزیزم که مهمترین موجود جهان برای ما خودمونیم و خودمون رو نمیشناسیم و ذهنمون رو انباشته میکنیم از اطلاعاتی که مستقیما ربطی به خوشبختی ما ندارن و کمکی به آرامش ما نمیکنن. یک قطعه از فیه مافیه برای شما دوستان عزیزم میخونم. یکی گفت که اینجا چیزی فراموش کردم، یا آقای در محضر مولانا گفت که یه چیزی رو فراموش کردم. خداوندگار یعنی مولانا فرمود که در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست، و اگر جمله را به جای آری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی. همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاد برای کاری معین، تو رفتی و صد کار دیگر گذاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگذاردی، چنان است که هیچ نگذاردی. مثلا مادر من به من میگه که برو یه نیم کیلو یکی رو برنج بخر بیار. من میرم بازار، یه گونی ماش میخرم، نمیدونم یه گونی عدس میخرم، 10 تا نون میخرم، 4 تا خربوزه میخرم، همه رو میارم خونه. او میگه که کاری که من از تو خواستم انجام ندادی. نظر مولانا اینه که ما اومدیم این جهان خودمون رو بشناسیم، هزاران چیز دیگر رو میشناسیم، هزاران دانش دیگر رو به دست میاریم، ولی اینها هیچ کدوم به درد زندگی ما نمیخوره. همچنین علمای زمان در علوم موی میشکافند و چیزهای دیگر را که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانستند و ایشان را بران احاطت کلی گشته، و آنچه مهم است و به او نزدیک تر از همه آن است خودی اوست و خودی خود را نمی داند. همه چیزها را به حل و حرمت حکم می کند که این جایز است و آن جایز نیست و این حلال است یا حرام است، ولی خود را اون واو یعنی ولی و خود را نمی داند که حلال است یا حرام، جایز است یا ناجایز، پاک است یا ناپاک است. به فقها داره میگه، میگه شما تکلیف همه چی رو روشن میکنید، میگید این حلال اون حرام، یه بار پرسیدی خود من، وجود من وجود روایی است یا وجود ناروایی است؟ چرا این سوال برای ما مطرح نمیشه؟ بنابراین به نظر مولانا این که ما خواص اشیا رو میدونیم، قیمت کالاها رو میدونیم، علمهای فراوان میدونیم، اینا کمکی به نجات ما و رستگاری ما نمیکنه. اون چیزی که باید شناخته بشه خودمونیم که از همه چیز به خودمون نزدیکتریم، ولی از خودمون غافل هستیم. اینم یک مستاق از دوربینی و نزدیکبینی که ما اون چیزی رو که نزدیکه ولش میکنیم و چشم دور دستا میدوزیم. یکی دیگه از بهترین مستاق‌های ناتوانی ما انسان‌ها در دوربینی و نزدیکبینی اینه که ما عیب‌های کوچک دیگران رو می‌بینیم و از عیب‌های بزرگ خودمون به کلی غافلیم. ما در عیب‌جویی واقعاً موشکافی‌ها می‌کنیم، ولی وقتی به عیب‌های خودمون می‌رسیم کاملاً کر و کور می‌شیم و اصلاً چشم ما بسته میشه و نمی‌تونیم عیب‌های خودمون رو ببینیم. این شیوه زندگی دوستان درست نیست و باید کاملا دگرگون بشه. راه رستگاری اینه که ما عیب‌های خودمون رو ببینیم و چشم بر عیوب دیگران ببندیم. دیدن عیب‌ها و خطاهای خودمون باعث فراغت ما از دیدن عیب‌های دیگران میشه. یک علت این که ما انقدر شب و روز در کار عیب‌جویی در کار دیگرانیم اینه که یادمون رفته که وجود خودمون چقدر عیب و ایراد داره و از عیب‌های خودمون غافلیم، ناچار میریم به سراغ عیب‌جویی در دیگران. عطار بزرگوار و عزیز میگه موی بشکافی به عیب دیگران، ور بپرسند عیب تو کوری در آن. گر به عیب خیشتن مشغولی، گرچه بس معیوبی مقبولی. این ساختار ساختار فعل شرطی در گونه خراسانی زبان فارسیه که بعد از فعل شرط و جواب شرط یه اضافه میکردن. اگر به عیب خودت مشغول هستی، هر قدر معیوب باشی مقبولی. یعنی اگر من سراپا عیب باشم ولی خودم رو کامل ندونم و به دنبال عیب‌های خودم باشم، باز من راهی به نجات دارم. ولی اگر سراپا کمالم ولی خودم رو کامل میدونم، من امید نجات نمیره در حق من. و به نظر مولانا این حرص ماست که باعث میشه ما عیب‌های دیگران رو موشکافانه بررسی میکنیم ولی از دیدن عیب‌های خودمون ناتوانیم. حرص نابیناست، بیند مو به مو عیب خلقان و بگوید کو به کو. عیب خود یک ذره چشم کور او، می نبیند گرچه هست او عیب جو. دوستان اگه میخواییم ببینیم ما گرفتار چشمبندی خدا شدیم یا نه، یک روز خودمون رو زیر نظر بگیریم ببینیم توجه ما بیشتر به عیب‌های دیگران معطوفه یا به عیب‌های خودمون. اگر دیدیم که ما بیشتر به عیب‌های دیگران داریم توجه می‌کنیم، شکی نکنیم که ما توی طلسم چشم‌بندی خداوند گرفتار شدیم و برای شکستن این طلسم باید نگاهمون رو از دیگران برداریم و متمرکز کنیم روی عیب‌های خودمون. یه داستان نمکینی مولانا در مثنوی آورده، میگه 4 نفر رفته بودن مسجد نماز بخونن، قامت بستن و الله اکبر گفتن و شروع کردن نماز خوندن. در همین موقع مؤذن اومد، یکیشون یادش رفت تو نمازه، گفت راستی آقا شما از اون گفتید یا نه وسط نماز؟ اون دومی بهش گفت که بدبخت نماز تو باطل شد، نباید حرف میزدی. سومی گفت نماز تو هم باطل شد، تو هم حواست نبود اصلا. و چهارمی گفت خدا رو شکر که من حرف نزدم، فقط نماز اونها باطل شد. و بعد مولانا میگه که ای خنک جانی که ای بخیش دید، هر که ای بی گفت آن بر خود خرید. هر عیبی رو که گفتن اول فکر کنیم ببینیم در ما وجود داره یا نه، اون وقت بریم به سراغ دیگران. چرا؟ به خاطر اینکه ما ترکیبی از عیب و غیبیم، ترکیبی از نور و ظلمتیم، ترکیبی از خر و فرشته هستیم. به تعبیر مولانا، مولانا میگه یه مقداری الاغ رو با یه مقداری فرشته قاطی کردن، از توش ما انسان‌ها رو درست کردن، نیم اوز فرشته و نیمیش خر. چون ما از یک ترکیب دوگانه درست شدیم و دو امکانی هستیم، یعنی هم میتونیم به طرف حیوانیت بریم هم به طرف فرشتگی، بنابراین قطعاً در ما عیب و ایراد وجود داره. نیمی از وجود ما مال ترکستانه، نیمیش مال فرغانه است، نیمی لب دریاست، نیمی دردانه است، نصف ما از آب و گل، نصف ما از جان و دل. و چون این ترکیب دوگانه در وجود ما هست، بنابراین قطعاً ما عیب و ایراد داریم. بنابراین خیلی خوبه که به عیب‌های خودمون توجه کنیم. ای خنک جانی که عیب خویش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز غیبستان بوده است. چون که بر سر مر تو را 10 ریش هست، مرهمت بر خویش باید کار بست. ریش یعنی زخم. به نظر مولانا اگر کسی بتونه چشمشو بر عیوب دیگران ببنده و عیبهای خودشو ببینه، در واقع به چشمان الهی مجهز شده. خیلی حرف جالبیه ها. این که ما بتونیم به عیبهای خودمون توجه کنیم، به نظر مولانا یعنی که یک نوری از خداوند وارد وجود ما شده، ما به اون نور مجهز شدیم و تونستیم به عیبهای خودمون توجه کنیم. معنای این سخن اینه که توجه کردن به عیبهای خود، چشمبندی خدا رو در این زمینه خونسا خواهد کرد و ما میتونیم یک گامی به طرف رشد برداریم. هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی فارق خود از اصلاح خیش. غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند ای به همدگر. خیلی بیت‌های بلندی هستند دوستان. یکی از بدبختی های ما انسان ها اینه که هیچ وقت مستقیم صورت خودمون رو نمیتونیم ببینیم. شما تا الان صورت خودتون رو مستقیم دیدید؟ نه. شما منو میبینید، منم شما رو میبینم. ما اگر خودمون رو بخوایم ببینیم، تو آینه باید ببینیم و این خیلی درد بزرگی است در زندگی ما. من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است بیش. گر بمیرد دید او باقی بود، زان که دیدش دید خلاقی بود. اما انسان میتونه به نور خداوند مجهز بشه، روی خودشو ببینه. منظور از دیدن روی صورت فیزیکی نیست، منظور اینه که اخلاقیات و افکار و رفتارهای خودشو میتونه ببینه. پس دوستان، اولین سازوکاری که در چشمندی خدا وجود داره، یا اولین سازوکاری که چشمندی خدا از اون طریق تو جهان عمل میکنه، اینه که در سامانه معرفتی ما تصرف میکنه. دور رو نزدیک میبینیم، نزدیک رو دور میبینیم. که من یکی درباره خدا، یکی هم درباره خود و یکی هم عیب‌جویی این موضوع رو مطرح کردم. بریم سراغ دومین سازوکار. دومین سازوکار عبارت است از بزرگ نمایی و کوچک نمایی. در تعیین میزان خطراتی که سر راه ما قرار دارن دچار خطا میشیم. یعنی گاهی اوقات خطرهای بزرگ رو کوچک میبینیم و شجاعانه جلو میریم و گاهی اوقات خطرهای کوچک رو بزرگ میبینیم و هیچ کاری انجام نمیدیم. اونجوری که مولانا میگه، این موضوع گاهی به سود ماست و گاهی به ضرر ماست. یعنی گاهی اوقات خدا این کار رو میکنه که ما یک خطر بزرگ رو کوچیک ببینیم و بریم جلو و به یک سود بزرگ برسیم. اگر از آغاز اون خطر رو بزرگ میدیدیم، هیچ کاری نمیکردیم. مثالی که مولانا آورده و در کتابای تاریخ اومده اینه که در یکی از جنگ ها پیامبر اسلام به دشمنان نگاه کرد و تعداد دشمن ها زیاد بود ولی خداوند دشمنها رو به پیامبر اسلام کم نشون داد و به یاران او هم همینجور کم دشمنان رو نشون داد. اینا فکر کردن مثلا با 50 تا با 100 تا آدم روبرو هستن، در حالی که با 1000 تا آدم داشتن می‌جنگیدن. شجاعانه رفتن جلو و پیروز شدن. من نمیدونم واقعا این سند داره یا نه، ولی به هر حال مولانا به این استناد کرده و گفته اینی که از مواردی است که خداوند خطر بزرگ رو به یک کسی کوچیک نشون داده برای که در واقع او رو برانگیزه که اون کار رو انجام بده. اما در قالب موارد این اتفاق نمیفته. برای که مولانا اینو توضیح بده از تمثیل بحر و موج استفاده میکنه. بحر در واقع یعنی خداوند و موج یعنی خطراتی که ما میبینیم. ما تمام توجهمون به کف‌ها و موج هاست، از خود دریا که در زیر این کف‌ها و موج ها قرار داره غافل میشیم. بحر مکار است بنمود کفی، دوزخ است از مکر بنمود تفی. زان نماید مختصر در چشم تو، تا زبون بینیش جنبت خشم تو. همچنان که لشکر انبوه بود، مر پیامبر را به چشم اندک نمود. تا بر ایشان زد پیامبر بی خطر، ور فزون دیدی از آن کردی حذر. کم نمود او را و اصحاب ورا، آن جهاد ظاهر و باطن خدا. تا میسر کرد یسرا را برو، تاز اسرا او نگردانید رو. کم نمودن مروه را پیروز بود، که حقش یار و طریق آموز بود. اما همیشه اینجوری نیست. گاهی اوقات هست که خداوند خطرات بزرگ رو به چشم انسان کوچیک نشون میده برای که انسان رو تنبیه کنه. یعنی انسان در یک مسیر نادرست داره با سرعت پیش میره. خدا برای که او رو نگه داره و ترمزش رو بکشه، خطر یک پدیده یا یک تصمیم رو در نظر او خیلی بزرگ میکنه. مثالی که مولانا میزنه پروانه است. دوستان در بی پروانه واقعا یک کتاب میشه نوشت در ادبیات فارسی. پروانه نماد پدیده‌های مختلفی است، از جمله نماد عاشق هم هست. یک عاشقی که در واقع به طرف شمع میره و در عشق خودش رو میسوزونه. مولانا یکی از معدود شاعرانی است که پروانه رو در چند شعر نماد حماقت گرفته. دقت میکنید؟ به خاطر اینکه پروانه میره توی آتش، یه ذره میسوزه، یکم گرمش میشه، برمیگرده و میگه دیگه من هیچ وقت به طرف آتش نمیرم. یه رو بعد دوباره یادش میره، دوباره میره توی آتش، یکم میسوزه، دوباره میاد جلو، انقدر این کارو ادامه میده تا میسوزه. و مولانا میگه انسان‌های احمق اینجوری هستن، هی بلا سرشون میاد و توبه میکنن، دوباره بلا که برطرف میشه توبه رو میشکنن، از اول شروع میکنن و این فرایند توبه کردن و توبه شکستن هی ادامه داره و اونا هیچ وقت به خودشون نمیان. و بعد مولانا میگه که منظور من از این سخن اینه که خیلی از انسان‌ها مدام به خودشون آسیب میرسونن و چون خدا دوستشون داره در چشمان اونها تصرفی میکنه، یک خطر بزرگ به اونها نشون میده که یک کمی بشینن سر جاشون آروم بگیرن و اون خطرات بزرگتر رو از اونها دور نگه داره. و بعد فرعون رو مثال میزنه که یکی از این افراد بود که دریا رو دید و به نظرش کوچیک اومد، وارد دریا شد و غرق شد. آن که حق پشتش نباشد از ظفر، وای اگر گربش نماید شیر نر. یه وقت هست که گربه به نظر ما شیر نر میرسه، یعنی خطر کوچیک خطر بزرگ میرسه. وای اگر صد را یکی بیند ز دور، تا به چالش اندر آید از غرور. زان نماید ذوالفقاری حربه ای، زان نماید شیر نر چون گربه ای. تا دلیر اندر فتد احمق به جنگ، و اندر آردشان بدین حیلت به چنگ. تا به پای خیش باشند آمده، آن فلیوان جانب آتش کده. فلیو یعنی احمق. کاه برگی می نماید تا تو زود، پف کنی کوه را برانی از وجود. هین که آن که کوها برکنده است، زو جهان گریان و او در خنده است. می نماید تا به کعب این آب جو، صد چو عاج ابن عنق شد غرق او. نمیدونم عاج ابن عنق یا اوج ابن عنق رو شنیدید یا نه. در افسانه های قدیمی هست که این آقا خیلی بلند قد بوده در زمان حضرت موسی، و تو افسانه ها اومده که حضرت موسی 40 متر قدش بود، یه عصای هم داشت 40 متر بود و ماشاءالله 40 متر هم میتونست بپره هوا. یکی از قهرمانان پرش ارتفاع بوده. و ایشون یک بار که میخواست با اوج ابن عنق به جنگه، 40 متر پرید هوا، خودش هم 40 متر بود، عصاش هم 40 متر گرفته بود بالا، تازه رسید به کعب در واقع اوج ابن عنق، یعنی به پاشنه پای اون رسید. بعد حالا میگن ماهی رو میگرفته آسمون با خورشید کباب میکرده و میخورده و دستش هم کباب نمیشده البته. خب این میگه می نماید تا به کعب این آب جو. خداوند گاهی اوقات یک دریا رو جوری به ما نشون میده که فکر میکنیم عمقش به اندازه پاشنه پامونه، اگه بریم فقط تا مچ پامون خیس میشه، بعد میریم داخلش میبینیم که 100 تا مثل اوج ابن عنق داخل این آب غرق میشن. می نماید موج خونش تل مشک، می نماید قعر دریا خاک خشک. خشک دیدان بحر را فرعون کور، تا دروران دستر مردی و زور. دوستان من بعضی وقتا امر خرافاتی رو میگم و دیگه ردش نمی کنم، نقدش میکنم، میدونم که خودتون میدونید که اینا خرافاتن، فقط برای که بیت مشخص بشه من این توضیحات رو دادم. بنابراین دوستان یکی از مصادیق چشمبندی خدا اینه که کارهای خطرناک رو به ما زیبا نشون میده یا کم خطر نشون میده و این ماییم که باید با بهرمندی از عقل و ایمانمون متوجه این چشمبندی باشیم و مراقب باشیم که به خاطر جهل و بی‌ایمانی خودمون رو گرفتار نکنیم. دوستان سخن مولانا واقعا فارغ از مبانی خداشناختیش به نظر من به شکل کاملا درستی در زندگی روزمره ما مصداق داره. خیلی زیادن کسانی که به شکل هیجان زده و عاری از هر گونه عقلانیت و تأمل با مسائل روبرو میشن. چون متوجه خطرها و زیانهای تصمیمهای خودشون نمیشن، معمولا شتاب زده و احساسی تصمیم میگیرن و خیلی زود گرفتار میشن و پشیمون میشن. همه کسانی که شکست‌های بزرگ و خانمانسوزی رو تجربه کردن و همه سرمایه‌های خودشون رو از دست دادن و دیگه هیچ وقت قامت راست نکردن، آگاهانه این کار رو انجام ندادن. از اول دچار این توهم بودن که دارن سود می‌کنن. مشکلشون این بوده که واقع بینانه ابعاد مسئله رو بررسی نکردن و توجه خودشون رو به سودها و جنبه‌های مثبت کار معطوف کردن، خطرها رو ندیدن. ما در هر کاری که انجام میدیم باید همواره درک واقع بینانه از صدمه‌ها و خطرهای تصمیم خودمون داشته باشیم، وگرنه هیچ دور نیست که بعد از مدتی پشیمون بشیم. درک واقع بینانه در واقع از خطرات یک تصمیم حتما باعث شکست میشه. از طرف دیگه خب میدونیم کسانی هم هستن که با خطرپذیری معقول و مدیریت شده معمولا به شکل واقع بینانه با خطرات و مهالک روبرو میشن و تصمیم های درست میگیرن. مولانا خیلی در اینجا روی صفت حماقت تاکید میکنه. گویا چشم بندی خدا از طریق حماقت ما ایجاد میشه و پیش میره. بنابراین اگر ما خردمند باشیم و آهسته و با تدبیر باشیم، خطرات بزرگ رو کوچیک نمی‌بینیم و خطرات کوچیک رو بزرگ نمی‌بینیم، میتونیم درست تصمیم بگیریم. این مکانیزم دوستان فقط به خطرها و مشکلات اختصاص نداره. به نظرم یکی از بهترین جاهایی که میتونیم اونو ببینیم در واقع هنگام اولویت بندیه. یکی از ضروری ترین کارها در زندگی ما اولویت بندیه. انسانی که اولویت بندی نداره به نظر من به تمام معنا بدبخت خواهد شد. ما باید به خاطر اینکه وقتمون محدوده و هزینه هامون محدوده اولویت بندی درست داشته باشیم، یعنی این زمان محدود رو صرف درست‌ترین کارها بکنیم. اما شما اگر دقت کنید باور کنید بیش از 90% انسان‌ها شاید بیش از 90% اوقاتشون رو صرف کارهای غیر مهم غیر ضروری میکنن. یعنی ما اوقات مبارک و مقدسمون رو صرف کارهایی میکنیم که اهمیتی ندارن و اوقات رو همینجوری هدر میدیم و نابودشون میکنیم. ما باید بتونیم یک اولویت بندی درست بکنیم تا بتونیم در واقع درست زندگی بکنیم. و یکی از جاهایی که این مکانیزم میشه دید اینه، انسانی که اوقاتش رو صرف امور کم اهمیت میکنه و مسائل مهم رو از زندگی خودش دور میندازه، این انسان محاله که روی رستگاری رو ببینه. به نظرم بهترین کتاب در این باره کتاب 7 عادت مدبان مؤثر، عادت نخست امور نخست را قرار دادنه. اون عادت رو چند بار با دقت بخونید و اون رو زمینه بکنید به کتاب اثر مرکب و برتری خفیف. یعنی اون فصل 7 عادت به اضافه این دوتا کتاب اگر با هم خونده بشن به نظرم مسئله اولویت بندی در زندگی حل میشه و میتونید خیلی به شکل معقول اولویت بندی کنید و طبق اولویت ها پیش برید. سومین مکانیزمی که چشم بندی خدا از طریق اون در دنیا در واقع پدید میاد و ادامه پیدا میکنه، ناتوان کردن انسان در تشخیص اصل و فرع. دوستان عزیزم یکی از مکانیزم های چشم بندی خدا اینه که انسان رو در تشخیص اصل از فرع به خطا میندازه. این مکانیزم من میتونستم در ضمن قبلی توضیح بدم، ولی به خاطر اینکه خیلی اهمیت داشت تصمیم گرفتم که اون رو مستقلا بررسی بکنم. عرض کنم خدمتتون یکی از بزرگترین خطرهایی که زندگی هر انسانی رو تهدید میکنه اینه که در تشخیص اصل و فرع دچار خطا بشه، یعنی امور فرعی رو به جای امور اصلی بنشونه و به جای اینکه زندگیش رو بر اساس امور اصلی پیش ببره، امور فرعی رو در کانون توجه خودش قرار بده. ببینید این بیتای مولانا رو، مولانا در اینجا به ما میگه که ما یک فضیلتی داریم به نام عقل و تعقل و یه فضیلتی داریم به نام نماز، یه فضیلتی داریم به نام روزه. کدوم یکی از این سه تا فضیلت اصلن و کدوم ها فرعن؟ اگر از مردم جامعه ما بپرسید بدون استثنا نماز و روزه رو اصل میگیرن، در حالی که از نظر مولانا فضیلت اصلی عقله. اگر اون فضیلت نباشه از صبح تا شب ما نماز بخونیم و روزه بگیریم به جایی نخواهد رسید. ولی شما ببینید آموزش رسمی دین در جامعه ما در موقعی که میخواد فرزندان ما رو دیندار بپروره مطلقا روی تعقل اونها کار نمیکنه. تمام تمرکزش اینه که روی نماز و روزه اونها کار بکنه. این یعنی اینکه اصل رو کنار بگذاریم و ما به جای اصل به فرع توجه کنیم. نمیخوام به نماز و روزه بی احترامی کنم، اونها محترمن و سر جای خودشون، ولی اونها جزء فروع دین هستن. دقت میکنید اصل بر عقل. انسانی که عقلش کار نمیکنه از صبح تا شب نماز بخونه چه فایده ای میتونه برای او داشته باشه؟ بس نکو گفتان رسول خوش جواز، ذره ای عقلت به صوم و نماز. زان که عقلت جوهر است این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد مفترض. عقل جوهره و نماز و روزه عرضن و همیشه جوهر از عرض بالاتر و بهتره. معنای این سخن اینه که انسان از طریق عقل کمال بیشتری پیدا میکنه تا از طریق نماز و روزه، و از طریق عقل زودتر و مطمئنتر به حقیقت میرسه تا از طریق نماز و روزه. مسئله اصل و فرع رو دوستان در همه جا میشه مطرح کرد. من به یکی از نمونهاش اشاره میکنم. یکی از عالی ترین جاهایی که ما میتونیم بحث اصل و فرع رو مطرح کنیم در زمینه گناهانه. دوستان عزیزم، گناهان رو از با یه چشم‌انداز کلان میتونیم به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم، یکی گناهان اصلی و یکی هم گناهان فرعی، یا گناهان مهم و گناهان غیر مهم. منظور از گناهان اصلی گناهان اخلاقی و فکری هستند. دقت میکنید گناهانی مثل ظلم و بخل و دروغ و تکبر و کفر و فسق و اسراف و افراط و قتل و خیانت در امانت و بی‌انصافی و بی‌اعتنایی به انسان‌ها و بدقولی و عهد شکنی و مسخره کردن دیگران، اینها گناهان اصلی هستند. در مقابل یه سری گناهان داریم به نام گناهان فرعی که اینها رو اصطلاحاً بهش میگیم گناهان فقهی، یعنی گناهانی که فقط جنبه احکامی و فقهی دارن و مخصوص یک دینن، ربطی به دینهای دیگه ندارن. مثلا در یک دینی شما میبینید که خوردن فلان گوشت حلاله، در یک دین دیگه حرامه، در یک دینی اصلا خوردن گوشت حرامه. دقت کنید اینا گناهان احکامی هن، گناهان فقهی هن. مثلا شراب خوردن، بیهجابی، خوردن گوشت خوک، مردارخاری، روزخاری و امثال اینها گناهان فرعی هن. دوستان اگر با این چشمندازی که به شما عرض کردم یک بار قرآن کریم رو از اول تا آخر بخونید، شکی پیدا نخواهید کرد که تمام اهتمام قرآن مصروف به اینه که گناهان اخلاقی رو به ما یاد بده و بگه که در برابر اینها مراقب خودتون باشید، مراقب باشید به دام این گناهان نیفتید. در واقع دغدغه اصلی قرآن تربیت انسان اخلاقیه و به نظر من یکی از بزرگترین انحرافات و بزرگترین فجایعی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده چرخش از اخلاق به فقه بوده. یعنی فقهی که فرعه اومده بر جای اخلاقی که اصل نشسته و ما تمام توجهمون رو معطوف کردیم به فقهی پرورش دادن فرزندانمون و گمان کردیم جامعه دینی یعنی جامعه فقهی و گمان کردیم جامعه‌ای که در اون مسائل فقهی رعایت بشن این جامعه به کمال خواهد رسید، در حالی که اگر تمام مسائل فقهی در یک جامعه رعایت بشن باز همون جامعه به جایی نخواهد رسید اگر از اخلاق تهی باشه و به دور باشه. بنابراین اخلاق اصل و فقه فرعه و در جامعه ما بیش از 1000 و شاید نمیدونم 100 سال 1200 ساله که ما احکام رو بر اخلاق برتری دادیم. واقعا قصد من بی احترامی به فقه نیست، فقه کارکردی داره و در جای خودش محترم و مقدسه و ما باید از اون سر جای خودش استفاده کنیم، ولی بخش بسیار اندکی از منظومه دینداری به فقه اختصاص داره. 6600 آیه در قرآن، 500 تاش آیه فقهیه، یعنی 1/11 قرآن آیه فقهیه. این 500 تا هم اگر تکرارهاشون رو کنار بذارید به حدود 100 تا میرسن، یعنی در کل قرآن کریم 100 تا حکم فقهی بیشتر شاید وجود نداشته باشه. حتی نماز با تمام اهمیتی که داره فرمش در قرآن نیومده، دقت میکنید؟ اینقدر قرآن به احکام بیتوجهی کرده، ولی به تدریج که ما از صدر اسلام به طرف زمانه خودمون میایم، فقه داره گنده میشه، فربه میشه، بزرگ میشه و عرصه رو بر اخلاق و بر عقل و بر همه مسائل انسانی تنگ میکنه. و این به نظر من یکی از مصادیق بارز توجه کردن به فرع و کنار گذاشتن اصله، دقت میکنید؟ و ما باید واقعا مراقب این موضوع باشیم. من حتما انشاءالله در چند جلسه در آینده قصد دارم راجع به مسئله اصل و فرع صحبت کنم. این حقیقتا با تعبیر مولانا یک چشمندی خداست که ما در واقع جهانی زندگی میکنیم که مدام اصول رو رها میکنیم و اصول رو در پای فروع قربانی میکنیم، دقت میکنید؟ مقدار زیادی از بحث‌های حافظ مخصوصا بیشتر از همه بزرگان به این موضوع معطوفه، دقت میکنید؟ واقعا حافظ خیلی از جاها که در شراب صحبت میکنه منظور شراب نیست، اون میخواد یک پدیده بدی مثل شراب رو کنار یک پدیده بد دیگه قرار بده و بگه بین این دوتا ببینید کدوم بدتره. جامعه ما به اون یکی خیلی حساسه، یعنی به شراب خوردن، ولی به این یکی که خیلی مهمتره اصلا حساسیتی نداره. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد. ببینید دوستان، فقیه برای اینکه فتوا بده نباید مست باشه، یکی از شرطهای فتوا دادن اینه که هوشیار باشه، اما حافظ میگه که نه، ایشون مست بود و این فتوا رو داد و اتفاقا مستی و راستی، به خاطر اینکه مست بود تونست یه بار توی زندگیش یه دونه فتوای درست هم بده. اگر هوشیار بود دوباره یه سری منافع رو در نظر میگیره، فتوای درست نمیداد. بنابراین این دفعه مست بود و یه حرف درستی از دهنش بیرون اومد. اون حرف درست چی بود؟ فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی بهز مال اوقاف است. شراب خوردن بده، اشکالی نداره، قبول میکنیم، ولی اگر شما بدی شراب خوردن رو با بدی خوردن مال وقف مقایسه بکنید کدوم بدتره؟ شکی نیست که خوردن مال وقف به تمام معنا بدتر از شراب خوردنه. این در واقع نشون میده که در جامعه وارونگی ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها اتفاق افتاده، یعنی فرو اومدن بر جای اصول نشستن. مولانا هم فراوان در مثنوی به این موضوع توجه کرده و سعی کرده به ما بگه در دام این فرع و اصل نیفتید، اصل رو بگیرید و برید جلو، فرع به دنبالش حتما خواهد اومد. نمونه‌ای که من هفته قبلم خوندم مثال میزنه، توهین کردن به یک انسان رو و توهین کردن به یک مسجد رو، هر دو کارهای بدیان، ولی شکستن دل یک انسان و بی احترامی کردن به یک انسان کجا و بی احترامی کردن به یک مسجد کجا؟ ولی جامعه ما به این یکی خیلی حساسه ولی به اون یکی اصلا حساس نیست. یعنی ما کرور کرور دل میشکنیم و این خیالمون نیست، ولی اگر کسی به یک مسجد بی احترامی بکنه کفن میپوشیم و وا اسلاما میگیم و میایم توی خیابون شورش میکنیم و پدر اون طرف مقابل رو در میاریم. اینا خطاهای بزرگی است که در زندگی ما اتفاق افتاده. ابلهان تعظیم مسجد می کنند، در خرابی اهل دل جد می کنند. آن مجاز است، یعنی مسجد، این حقیقت ای خران، این یعنی دل، نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیاست، سجدگاه جمله است، آنجا خداست. شکی وجود نداره که حرمت دل انسان از حرمت هر مسجد و هر کعبه بالاتره، ولی در جامعه ما این جا به جا شده. بنابراین دوستان عزیزم، یکی از چشمندی ها اینه که ما گرفتار فروع بشیم و اصول رو رها بکنیم. باید مراقب این باشیم. هر کدوم از اینا رو که من توضیح میدم ما اگر یادش بگیریم و بازش بکنیم، در واقع این چشمندی خونسا میشه. یعنی اگر از امروز تلاش کنیم که یواش یواش اصول رو بشناسیم و فروع رو ببریم توی حاشیه بگذاریم، خود به خود طلسم این چشمندی از بین خواهد رفت. چهارمین سازوکار در واقع چشمندی خدا، ناتوان کردن انسان در تشخیص اصل از بدله. عالم ماده سرای آمیختگی و پنداره، یعنی در این جهان در کنار هر جنس اصیلی تعدادی جنس تقلبی و بدلی وجود داره. در جهان واقعی طلای ناب هست و خالص و طلای بدلی و تقلبی هم وجود داره. این موضوع فقط تو مادیات نیست، توی مسائل معنوی هم اینجوریه. ما من واقعی داریم و منهای دروغین داریم، ایمان واقعی داریم، ایمانهای دروغین داریم، عقل واقعی داریم و عقلهای تقلبی و عقلهای دروغ داریم. یک دلیل این که ما به خودمون آسیب میرسونیم خیلی زیاد اینه که غالبا ما قدرت تشخیص بدل از اصل رو نداریم. یعنی مسائلی رو که بدلن اصل میگیریم و مسائلی که اصلن اونها رو بدل میگیریم، بنابراین نمیتونیم پیش بریم. به عنوان مثال، مثلا فرض کنید که من در شناختن خودم اگر من دروغینم رو من واقعیم بپندارم، اون وقت تمام زندگیم رو صرف تیمار من دروغینم میکنم، و اگر من واقعیم رو پیدا کرده باشم تمام توجهم رو صرف پرورش من واقعیم میکنم. ولی اگر این تشخیص اتفاق نیفته، طبیعتاً ما به قول مولانا در زمین دیگران خونه میسازیم و تمام سرمایه هامون رو صرف میکنیم و آخرش هم هیچی در دست ما نیست. یکی از مصادیق خیلی خیلی روشن پدیده شادی و خوشیه. دوستان میدونید که تمام ما آدم ها عاشق شادی و عاشق خوشیم. یعنی واقعا اگر به خودتون توجه کنید متوجه میشید از صبح تا غروب یکی از مهمترین هدفاتون اینه که تا میتونید کیف کنید و لذت ببرید و تا میتونید کمتر درد بکشید و رنج ببرید. به تعبیر بسیار درخشان فروید، اراده انسان معطوف به لذته. حتی این حرف 100% درست نیست، ولی واقعا حرف متینیست. اراده انسان معطوف به لذته، یعنی در ورای تمام رانه ها و تکانه ها و تلاش ها و تکاپوها و تقلاهای بشری لذت جویی وجود داره. ما اگر مطمئن باشیم در کاری هیچ لذتی وجود نداره، چه بس و اصلا انگیزهی برای انجام دادن اون کار نداشته باشیم. خب دوستان، اگر قبول کردیم که همه ما از بچگی تا دوره پیریمون همیشه دنبال خوشی و شادی و آرامشیم، این سوال رو میتونیم مطرح کنیم که آیا بیشتر آدم ها به شادی و آرامش رسیدن یا نرسیدن؟ به نظر من خیلی سوال مهمیه. دوستان خواهش میکنم این مصرع آقای دکتر شفیع کدکنی رو مرتب از خودتون بپرسید. یعنی مرتب بگید به کجا چنین شتابان. هر روز چند بار به خودتون اینو بگید. موقعی که به سرعت دارید کار میکنید، دارید میدوید، دارید رانندگی میکنید، وارد یه رابطه دارید میشید، هر کاری که میخواید بکنید به خودتون بگید به کجا چنین شتابان. یک لحظه ترمز رو بکشیم، وایسیم و ببینیم، واقعا بررسی کنیم با این 3-4 تا معیار، ببینیم آرامش ما داره بیشتر میشه یا نه، شادی ما داره بیشتر میشه یا نه، و امید ما داره بیشتر میشه یا نه. اگر دیدیم که این هفته نسبت به هفته قبل آرامش و شادی و امید ما بیشتر شده، یعنی ما زندگی رو داریم درست پیش میریم. ولی اگر این هفته نسبت به هفته قبل این 3 تا معیار پایین‌تر اومدن، یعنی این که ما واقعا به جایی نرسیدیم و باید در تمام زندگی خودمون تجدید نظر بکنیم. نمیدونم با تجربه کشور بوتان آشنا هستید یا نه. در کتاب سیاست شادکامی از استاد درک باک این تجربه اومده و خیلی تجربه فوق‌العاده است. پادشاه بوتان 50-60 سال پیش مردم رو جمع میکنه و میگه که آقا ما اگر میخواییم ببینیم پیشرفت کردیم یا نه، باید 10 سال بعد بیاییم مردم سرزمینمون رو بررسی کنیم. اگر دیدیم میزان شادی ناخالص اونها بیشتر شده، یعنی ما در این 10 سال موفق بودیم. ولی اگر دیدیم که مردم پولدارتر شدن، مردم خونه هاشون بزرگتر شده، ماشین های بیشتری خریدن، شغل های بیشتری گرفتن، ولی شادیشون پایین اومده، یعنی ما شکست خوردیم. بنابراین برای سنجش میزان پیشرفت یک کشور، به جای بررسی تولید ناخالص داخلیش، بیایم تولید شادیش رو بررسی بکنیم. اگر شادی بیشتر شد، یعنی این کشور پیشرفت کرده. اگر شادی کمتر شد، یعنی این کشور پیشرفت نکرده. و خب واقعا چند سال بعد که بررسی کردن، دیدن که این کشور در عرض چند سال خیلی در زمینه شادی پیش رفته و الگوی بوتان در شاید بیش از 70-80 کشور جهان به کار گرفته شد، با اینکه خیلی کشور کوچیکیه و اصلا به نظر نمیاد. واقع قضیه اینه دوستان، ما اگر مؤمنیم، اگر دانشمندیم، اگر ورزشکاریم، اگر عاشقیم، اگر عارفیم، فرق نمیکنه، هر چی که هستیم، اگر میخوایم ببینیم درست پیش رفتیم یا نه، مدام به درون خودمون نگاه کنیم، ببینیم آرامش و شادی و امید ما بیشتر شده یا نه. اگر کمتر شده، یعنی این که ما مسیر رو داریم نادرست میریم. اگر بیشتر شده، یعنی که ما راه درستی رو در پیش گرفتیم و باید همین راه رو بریم. صادقانه از خودمون سوال کنیم در زندگی شخصی ما و در زندگی انسانهای پیرامونمون، شادی بیشتره یا اندوه؟ قرار بیشتره یا بیقراری، آرامش بیشتره یا اضطرار، نگرانی بیشتره یا امیدوار بودن. من گمان میکنم واقعا در عموم صحنه‌های اجتماع اگر به انسان‌ها نگاه کنیم متوجه میشیم که میزان ناآرامی و بیقراری و درد و رنج بیشتر از میزان شادی و آرامشه. این فکر کنم واقعا واقع بینانه باشه. اگر این نظر درست باشه باید این سوال رو مطرح کنیم، چجور ممکنه تمام انسان‌ها خواهان شادی‌اند ولی عموم انسان‌ها از شادی محرومند؟ علتش چیه؟ میتونه علت سیاسی داشته باشه، میتونه علت اجتماعی داشته باشه، میتونه علت اقلیمی داشته باشه، اونا به جای خودشون محترم، الان من کاری با اونا ندارم. یکی از مهمترین علتهاش به نظر من اینه که ما به دنبال شادی هستیم ولی شادی اصیل رو از شادی بدلی نمیتونیم تشخیص بدیم و همه عمر رو به دنبال شادیهای بدلی میریم نه به دنبال شادیهای اصیل. این بیت مولانا گنج، واقعا گنج دوستان. جمله عالم طلبکار خوشند. طلبکار معنی طلبکار امروزی نیست، در متون قدیمی طلبکار یعنی طالب، یعنی خواهان. همه عالم خواهان خوشی هن، خواهان شادی هن. وز خوش تزویر اندر آتش هند. تزویر یعنی که بیایم روی یک پدیده رو مثلا یه لعابی بهش بزنیم و اونو یه پدیده دیگه نشون بدیم. مثلا من میام یه تیکه چوب رو زردش میکنم به شکل طلا، به شما میگم این طلاست، شما اونو میخرید و فکر میکنید طلا خریدید ولی واقعا چوب خریدید، یه چوبی که مزوره، یعنی چوبی است که به شکل طلا در اومده، چوبی که زرنما شده. علت این که ما انسان‌ها طالب خوشی هستیم ولی به خوشی نمیرسیم اینه که گرفتار خوش تزویر شدیم، یعنی خوش بدلی، خوشی‌های تقلبی، خوشی‌های بدلی تمام توجه ما رو به خودشون معطوف کردن و ما گرفتار رنج و درد شدیم. و به نظر من دوستان شاه کلید در اینجا اینه، اگر به دنبال خوشی برای خودمونیم از طریق خوش کردن دیگران بهتر بشه به خوشی رسید تا از طریق اینکه فقط به دنبال خوشی شخصی خودمون باشیم. واقعا این جمله ساعت‌ها نیاز به بحث و گفتگو داره. مادامی که ما کانون توجهمون رو از خودمون به دیگری منتقل نکنیم روی شادی رو نخواهیم دید. بنابراین کسانی که خودشون و مسائل شخصیشون رو در کانون توجه قرار دادن و جوری زندگی میکنن که انگار کسی در این دنیا زندگی نمیکنه، این انسانها بهره ای از خوشی نخواهند برد. از طرف دیگه خوشی باید بلند مدت باشه، خوشی باید اصیل باشه، خوشی باید درونی باشه، ولی ما دنبال خوشی‌های کوتاه مدت بیرونی میریم و اینم در واقع یک نوع خوشی تزویره. دقت میکنید که ما رو از راه درست خودمون دور میکنه. بنابراین ما غالبا به دم دستی ترین لذت ها میچسبیم، لذات واقعی رو نادیده میگیریم. این جمله عبدالله منازل اگر عمیق فهمیده بشه واقعا نیش میزنه بر روی قلب آدم. عبدالله منازل از عارفان بزرگ مسلمان که در تذکرة الاولیاء عطار شرح حالش اومده، میگه آدمی عاشق است بر شقاوت خیش. شقاوت یعنی بدبختی. انسان عاشق بدبختی خودشه، همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود. و واقعا دوستان عزیزم همینجوره. ببینید من 40 سال زحمت کشیدم، هر روز بیقرارترم، مضطربترم، نگرانترم، پول به دست آوردم، شغل به دست آوردم، اعتبار به دست آوردم، مدرک به دست آوردم، شادی و آرامش و دل خوش به دست نیاوردم. این یعنی که من این 40 سال دقیقاً در مسیر بدبختی خودم حرکت کردم نه در مسیر خوشبختی خودم. بهاولت پدر مولانا در صفحه اول معارف میخواد اهدنا الصراط المستقیم رو تفسیر کنه، میگه صراط مستقیم یعنی راه راست آن است که به شهر خوشی برساند و هر راهی که به خوشی نرسد راه راست نیست. بنابراین ما راه مستقیم رو هم با خوشی درون، با گشاد اندرون به تعبیر شمس تبریزی باید بسنجیم. شمس تبریزی در یه جای دیگه میگه که این مردمان را سخن نجات خوش نمی آید، سخن دوزخ خوش می آید، سخنی که در آن نجات ایشان است خوش نمی آید. این معناش اینه که دوستان ما با علم و آگاهی به دنبال بدبختی خودمون نمیریم، کاملا ناآگاهانه این اتفاق میفته به خاطر اینکه ما شادی واقعی و اصیل رو از شادی بدلی و تقلبی نمیتونیم تشخیص بدیم. بنابراین میریم دنبال شادی‌های تقلبی ولی به آرامش خاطر نمیرسیم. اون کتاب زیبای سیاست شادکامی که به شما معرفی کردم از استاد درک باک یک تیکش رو برای شما میخونم، عین جمله مولانا رو برای شما میگه که این پاراگراف. استاد درکباک به تحقیقات زیادی که روانشناسان و اقتصاددانان درباره شادکامی انجام دادن اشاره میکنه و میگه در بین این تحقیقات 4 نتیجه غیر قابل شک وجود داره و میگه که این در واقع 4 یافته به طرز حیرت انگیزی از دانش‌های مرسوم ما فاصله میگیره. یعنی وقتی اونا رو میفهمیم متوجه میشیم که چقدر ما تو زندگیمون داشتیم بر خطا میرفتیم. یک مرد بزرگی هست به نام دانیل کانمن، اسمش رو نمیدونم شنیدید، برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد، و ایشون کتابی داره به نام تفکر سریع و آهسته، شاید دیده باشید. اگر نخوندید جزء کتاب‌هایی بذارید که حتما بخونید. این کتاب درباره روانشناسی ادراک، خطاهای سیستمی و خطاهای در واقع خطاهایی است که مانع واقع بینی ما میشن. یک کتاب بسیار ارزشمندم داره به نام نویز که من انشالله امیدوارم به زودی بتونم یه دوره برای بازخوانی این کتاب نویز بذارم. خیلی کتاب ارزشمندیه. آقای درکباک از دانیل کانمن هم نقل میکنه که این جمله که الان میخوام بگم بیشتر به ایشون منصوبه. اون جمله هم اینه، میگه کشف دوم روانشناسان، گفتم 4 کشف مهمه، من دومیشو آوردم. کشف دوم روانشناسان از جمله برنده جایزه نوبل دانیل کانمن این است که انسان‌ها غالباً به طرز شگفت‌انگیزی درباره آنچه آنها را شادکام می‌کند داوری نادرستی می‌کنند. یعنی ما غالباً درباره این که چه چیزی حال ما را خوب می‌کنه دچار خطا هستیم. خصوصاً به نظر می‌رسد که انسان‌ها نمی‌توانند استمرار شادکامی یا تلخ‌کامی را پیش‌بینی کنند که بسیاری از رویدادها یا تغییرات عادی آن را در زندگیشان پدید می آورد. در عوض آنها اهمیت بسیار زیادی به تأثیرات بیواسطه تجربه شاد یا تلخ می دهند، بدون آن که دریابند چگونه بیدرنگ به آنچه رخ داده است عادت پیدا می کنند. این سخنی که دانیل کانمن و دیگر روانشناسان می گن که ما درباره شادی داوری نادرست داریم، دقیقاً به همون سخن مولانا اشاره میکنه که ما از خوش تزویر در آتش هستیم. یعنی خواهان شادی هستیم ولی شادی واقعی رو تشخیص نمیدیم. بریم سراغ 5 سازوکار در واقع چشمبندی خدا که عبارت هست از ناتوان کردن انسان در تشخیص عکس از اصل. یکی دیگه از مکانیسم‌های چشمندی خدا اینه که انسان‌ها رو در تشخیص اصل‌ها از عکس‌ها به خطا میندازه. من به 2 اشاره می‌کنم. به نظر مولانا شادی‌ها و زیبایی‌های عالم بیرون بازتاب شادی‌های درون ما هستن. این جمله از منظر عرفانی 100% درسته، ولی ما چون همیشه نگاهی به جامعه داریم باید مراقب باشیم که بیش از حد روی درونی بودن لذت تاکید نکنیم، وگرنه توجهمون از جامعه و کارهایی که تو جامعه باید اتفاق بیفته در واقع دور میشه و ممکنه که به خطا بیفتیم. فعلا نظر مولانا رو توضیح میدم. به نظر مولانا اصل شادی در درون ماست و اون چیزی که در بیرون قرار داره عکسی از اون اصله، بازتابی از اون اصله. یکی از دعاهای خیلی دلانگیز و عمیق که در فرهنگ اسلامی اومده و اگر خواستید به یاد داشته باشید و تکرار کنید، توی گوگل هم به راحتی میتونید پیداش کنید، اینه که میگه خدایا دور شدن از سرای فریب را روزی ما بگردان، اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور. این تعبیر دار الغرور یعنی سرای فریب خیلی تعبیر بلندی است. ما در سرای فریب زندگی میکنیم، همون چیزی که هندوها بهش میگن مایا، یعنی ما در جهان توهم و پندار در واقع به سر میبریم، نه اینکه اصل جهان پندار باشه، نه، ما در توهم و پندار به سر میبریم. و به نظر مولانا علت دارالغرور بودن این جهان و سرای فریب بودن این جهان اینه که ما در عالم عکس ها و بازتاب ها به سر میبریم، نه در عالم اصل ها. یعنی چنان در بین بازتاب ها و انعکاس ها خودمون رو گم کردیم که اصلا از اصل به طور کامل غافل شدیم. به نظر مولانا غم‌ها و شادی‌های جهان بازتاب غم‌ها و شادی‌های درون ما هستند و ما همیشه باید فلش رو به طرف درون خودمون برگردونیم. یک عارفی در میان یک گلستانی نشسته بود، زانواشو جمع کرده بود، دستاشو دور زانواش حلقه زده بود و سرشو گذاشته بود روی زانوش و غرق دریای تأمل بود. یک کسی بهش گفت که چرا سرتو بالا نمیاری و بیرون رو نمیبینی؟ گفت برای چی؟ گفت برای اینکه آثار رحمت خداوند رو ببینی، یعنی گلها و آسمان و زمین و گیاهان و درختها رو. و اون عارف گفت که این چیزهایی که شما دارید میبینید بازتاب چیزی هستن که در درون ما وجود داره. من الان مشغول مشاهده اون اصل بودم و تو منو از اون اصل داری جدا میکنی و میگی بیا به بازتابهاش نگاه کن. گفت آثارش دل است ای بلهوس، آن برون آثار آثار است و بس. باغ‌ها و سبزه‌ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آب آن استراب. باغ‌ها و میوه‌ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. این غرور، غرور معنی امروزی نه، غرور یعنی فریب. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی که این بود جنت کده. می گریزند از اصول باغ‌ها، که در درون خودشونه، بر خیالی می کنند آن لاغ‌ها. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، راست بینند و چه سود است آن نظر. یک وجه دیگر این مکانیسم اینه که از نظر مولانا تمام جمال‌ها و کمال‌های دنیا بازتاب جمال و کمال خدا هستند. بنابراین اصل تمام جمال‌ها و کمال‌ها در خداست و بازتاب اونها در دنیاست. وقتی که ما عاشق جمال‌ها و کمال‌های دنیا میشیم و تماماً از خداوند قطع توجه می‌کنیم، در واقع ما گرفتار عکس شدیم و از اصل خودمون رو دور کردیم. به حق آن که در این دل به جز ولای تو نیست، ولی او نشوم کوز اولیای تو نیست. خیلی غزل لطیفیه. من به خاطر اینکه وقت گرفته نشه چهار بیتش رو انتخاب کردم. به حق آن که در این دل به جز ولای تو نیست، ولی او نشوم کوز اولیای تو نیست. مباد جانم بی غم اگر فدای تو نیست، مباد چشمم روشن اگر سقای تو نیست. وفا مباد امیدم اگر به غیر تو هست، خراب باد وجودم اگر برای تو نیست. کدام حسن و جمالی که آن نه عکس تو است، کدام شاه و امیری که او گدای تو نیست. منظور من این مصرع بود، کدام حسن و جمالی که آن نه عکس تو است. در این چند بیتی که الان براتون میخونم، مولانا میگه سقایی ابرها بازتاب ساقی بودن خداست، سکون کوها عکس صبوری خداست، بلندی آسمان ها بازتاب رفعت خداست و زیبایی های دنیا بازتاب حسن خداونده. زد پرتو ساقیت بر ابر، که از عکس تو ابرها سقا شد. زد عکس صبوری تو بر کوه، تسکین زمین و متکا شد. زد عکس بلندی تو بر چرخ، معنی تو صورت سما شد. از حسن تو خاک هم خبر یافت، شد یوسف خوب و دلربا شد. این نظر مولانا که اصل تمام زیبایی ها در خداست و عکسش در دنیاست، در واقع ما رو به این برمی انگیزه که زیبایی های جهان رو ببینیم، ولی در هیچ کدوم متوقف نشیم و بریم و بریم و بریم تا به اصل این زیبایی ها برسیم و اون میتونه ما رو کاملا سیراب و راضی بکنه. ششمین مکانیسمی که مولانا برای چشمندی خدا برشمرده، زشت نمایی و زیبا نماییه. دوستان من گاهی نما میخونم گاهی نما. این کلمه جزء کلمات مثلثه در زبان فارسی. کلمات مثلث یعنی کلماتی که حرف اولشون رو سه جور میشه خوند، مثلا نمودن، نمودن و نمودن، هر سه تاش درسته. یعنی شما به فرهنگ لغت ها نگاه کنید، حرف اولش با سه تا حرکت اومده، بنابراین شما میتونید بگید نمود، بگید نمود و بگید نمود، هر سه تاش درسته. رباب هم جزء کلمات مثلثه، هم رباب درسته، هم رباب و هم رباب، هر سه تاش توی فرهنگ لغت ها اومده و تو متون اومده. بنابراین من گاهی اوقات میگم می نماید، گاهی اوقات میگم می نماید و گاهی اوقات هم دلم بخواد میگم می نماید. از این امکانی که زبان فارسی داده گاهی اوقات شیطنت میکنیم و استفاده میکنیم. خب ششمین مکانیسمی که در اینجا وجود داره عبارت است از زشت نمایی و زیبا نمایی. یکی دیگه از مکانیسم های چشمندی خدا اینه که معمولا از طریق نفس زشت رو زیبا نشون میده و زیبا رو زشت نشون میده، به طوری که افراد زشت‌ها رو زیبا می‌یابند و زیباهای واقعی رو زشت می‌یابند و این باعث میشه که به خطا بیفتن. میگه سحر کاهی را به صنعت که کند، باز کوهی را چکاهی میتند. فاعل جمله سحره. سحر زشت ها را نغز گرداند به فن، نغز ها را زشت گرداند به زن. کار سحر است این کو دم میزند، هر نفس قلب حقایق میکند. آدمی را خر نماید ساعتی، آدمی سازد خری را وایتی. این سحر این کارا رو میکنه. حالا نتیجه این چنین ساحر درون توست و سر، ان فی الوسواس سحرا مستتر. یه اینجور ساحری در درون ماست که زشت ها رو زیبا میکنه و زیباها رو زشت میکنه. یکی از مصادیق این مکانیسم رو در روابط انسانی میتونیم ببینیم. یک دلیل این که انسانها عموماً زیبا رویان رذیلتمند رو بر زشت رویان فضیلتمند ترجیح میدن دقیقاً همینه. دقت میکنید که ما نیروی تشخیص زشت و زیبا رو نداریم. انسانها نوعاً ظاهر زیبا رو بر باطن زیبا ترجیح میدن. خیلی باید بزرگ باشیم ما که اگر یک ظاهر زشت دیدیم که در درونش یک عقل عالی یا یک جان والا هست، بتونیم به طرف او بریم و شیفته او بشیم. اکراهی در زندگی ما وجود نداشته باشه. ما واقعا در اولین قدم که با کسی مواجه میشیم، قطعا زیبایی صورت رو بر زیبایی سیرت ترجیح میدیم، مگر اینکه مدتی با اون زیبارو زندگی کنیم و بعد ببینیم که این زیبارو در واقع درون ناجوری داره و نمیشه باش زندگی کرد، اون وقت پشیمون میشیم. ولی معمولا در اولین مواجهه ها ما زیبا صورت زشت سیرت رو ترجیح میدیم بر کسی که سیرت زیبایی داره ولی صورت زیبایی نداره. این خیلی واقعا مسئله مهمیه. یه جای دیگه هم اینو میتونید ببینید، اونم موقع آراستنه. ببینید که موقعی که میخواید خودتون رو بیارایید که در نظر دیگران زیبا جلوه کنید، بیشتر تلاشتون رو صرف آراستن ذهن و ضمیرتون میکنید یا صرف آراستن جسمتون میکنید. اگر دیدیم که نه، ما وقتی میخوایم با دیگران مواجه بشیم، اگر 2 ساعت برای آراستن خودمون میخوایم وقت بذاریم، 2 ساعتش رو صرف آراستن بدن میکنیم، این معناش اینه که ما واقعا آراستن روح رو کلا تعطیل کردیم، آراستن فکر رو هم کاملا تعطیل کردیم. این مسئله خیلی مسئله مهمیه و ما غالبا از این موضوع غافلیم. در روابط دوستانه و در روابط عاشقانه غالبا حرف اول رو ظاهر میزنه و باطن تقریبا جایگاهی نداره. مولانا فراوان راجع به این موضوع صحبت کرده، از همه زیباتر در داستان بلال و خلیفه اوله. بلال رو در واقع خواجهش خیلی اذیت میکرد و با چوب خاردار به بدن او میزد، سنگ روی بدن او میذاشت. بلال هم بسیار زشت بود و سیاه رو بود. ابوبکر به سفارش پیامبر یک غلام زیباروی سفید بسیار خوشگل رو در واقع میبره که از جهت اخلاق و رفتار و منش آدم خوبی نیست و اینو به خواجه بلال میده و میگه بلال رو به من بده، این برای شما. و به قدری اون مرد خوشحال میشه که حد نداره، میگه که من متنفرم از این بلال، انقدر زشت و در واقع ناجوره و حتما این کار رو انجام میدم، این دوتا رو با هم عوض میکنم. و بعد مولانا از زبان ابوبکر این سخنان رو میگه، خیلی سخنان عالی و عمیقیه. پس جوابش داد صدیق ای قبی، گوهری دادی به جوزی چون سبی. کو یعنی بلال به نزد من همی ارزد دو کون، من به جانش ناظر هستم تو به لون. تو به رنگش نگاه میکنی، من به جانش نگاه میکنم. به به، من عاشق این بیتم واقعا. زر سرخ است و سیه تاب آمده، از برای رشک این احمق کده. دنیای ما احمق کده است به خاطر اینکه همه عاشق صورتیم، همه عاشق ظاهر زیباییم. و بلال اگر باطنش رو خداوند آشکار میکرد، همه او رو چشم میزدن و همه به او حسودی میکردن. برای اینکه از حسادت انسانهای ابله دور بمونه، خداوند یک رنگ سیاهی روی اون جان آسمانی کشیده. بنابراین او زر سرخه، او طلای سرخه، یک رنگ سیاهی بهش زدن. به به، چقدر زیباست. زر سرخ است و سیه تاب آمده، از برای رشک این احمق کده. دیده این 7 رنگ جسم ها، در نیابد زین نقاب آن روح را. بخت با جامه غلامانه رسید، چشم بدبختت به جز ظاهر ندید. این بلال میتونست تو رو خوشبخت کنه ای خواجه بلال، ولی تو فقط به بدنش نگاه کردی و نتونستی اون جان زیباشو ببینی. بنابراین بخت رو با دست خودت از در خونه خودت بیرون کردی. او نمودت بندگی خیشتن، خوی زشتت کرد با او مکروفن. این سیاه اسرار تن اسپید را بت پرستانه بگیر ای ژاژخا. سیاه اسرار یعنی سیاه دل، تن اسپید یعنی زیبا تن. این کسی که بدن زیبا و دل سیاهی داره اینو بگیر، بلالو که بدن سیاه و جان سفید داره به من بده. این تو را و آن مرا بردیم سود، هین لکم دینون ولی دین ای جهود. دوستان امیدوارم این تیکه ناراحتتون نکنه. یکی دیگه از مصادیق مکانیسم زشت نمایی و زیبا نمایی اینه که معمولا ما انسانها کارهای زشت خودمون رو زیبا میبینیم و به همین سبب متوجه وخامت اوضاع نمیشیم. این واقعیت تلخ به قدری زیبا در این آیه قرآن اومده که حد نداره واقعا. از شما خواهش می‌کنم این دوتا آیه رو همیشه به خاطر داشته باشید و مدام تکرارشون بکنید این آیات رو. میگه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، به شما بگم زیانکارترین انسان‌ها از نظر کار کیه؟ یعنی چه کسانی هستند که کارهاشون با بیشترین زیان و ضرر روبرو میشن؟ دوست دارید به شما خبر بدم؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کسانی که تمام تلاشاشون در این دنیا گم شد و ضایع شد و از بین رفت ولی همچنان فکر میکنن که دارن کارهای خوب انجام میدن. خدا میدونه من چقدر آدمایی رو میشناسم که زندگی هایی رو متلاشی کردن و همچنان دچار این توهمن که دارن کارهای خوب انجام میدن. چقدر انسان‌ها که چندین نسل رو تباه کردن و همچنان حق رو به خودشون میدن و گمان میکنن که کارهای درست دارن انجام میدن. این خیلی خیلی خطر بزرگیه که من بدکار باشم ولی خودم رو نیکوکار بدونم. خیلی خطر بزرگیه که من باطل باشم ولی خودم رو حق بدونم و قیافه حق به جانب به خودم بگیرم. خیلی ضرر بزرگیه که من کارهام ناسواب باشن ولی همش خودم رو بر ثواب بدونم. به نظر مولانا لعنت واقعی اینه که انسان به زیان خودش کار کنه و گمان کنه که داره سود میبره. اینی که در قرآن میگه شیطان ملعونه، مولانا میگه فکر نکنید لعنت یعنی این که یه جمله بگیم لعنت الله علیه اینو بهش بگیم و بگیم ملعون شد. نه، لعنت واقعی اینه که من به ضرر خودم کار میکنم و همش فکر میکنم که دارم به سود خودم کار میکنم. اگر من به وضعیتی دچار شدم که مدام دارم به ضرر خودم کار میکنم و دچار این توهمم که دارم به سود خودم کار میکنم، شکی نباید داشته باشم که من ملعون هستم. منظور مولانا اینه که کسی که ظلم میکنه و گمان میکنه که با ظلم داره به سود خودش کار میکنه، این انسان در واقع ملعونه. کسی که دزدی میکنه، احتکار و اختلاس وحشتناک انجام میده و گمان میکنه به سود خانواده خودش داره کار میکنه، این انسان ملعون شده در واقع. ببینید چقدر بیت‌های فوق‌العاده است واقعا. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. ما گمان میکنیم که آتش در خرمن دیگران زدیم. هر آتشی که ما به سوی خرمن دیگران پرتاب کنیم ممکنه خرمن دیگران رو بسوزونه و ممکنه نسوزونه، ولی 100% خرمن خودمون رو نابود خواهد کرد. چشم بندی بود یا چشم بندی بود لعنت دیو را، تا زیان خصم دیدان ریو را. خیلی تعریف زیبایی داره از لعنت میکنه. لعنت خدا یعنی کجبینی. این تعریف مولانا از لعنته. انسانی که دچار کجبینی شده و واقعیت رو نمیبینه، این یعنی دچار لعنت شده. لعنت این باشد که کجبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند، تا نداند که هر آن که کرد بد عاقبت باز آید و بر وی زند. دوستان ما چون حالا یه گرفتاری اینه که ما کار بدی انجام میدیم و بعد فکر می‌کنیم کار خوبی انجام دادیم. یه گرفتاری بزرگتری هم ما داریم متاسفانه، اینی که گفتم امیدوارم ناامید نشید، به خاطر اینه که ما وقتی متوجه میشیم چه بلاهایی داریم سر خودمون میاریم، خیلی وقتا حالمون بد میشه. ولی این حال بد بشارته، مقدمه یک حال خوبه. تا ما نفهمیم که چه بلاهایی داریم سر خودمون میاریم، محال دست برداریم از این کارهایی که داریم با خودمون میکنیم. واقعا کارهایی که ما با خودمون میکنیم هیچ دشمنی این کارها رو نمیتونه با ما انجام بده. یک سطح بالاتر اینه که ما چون خودخواهیم، غیر از این که بدی میکنیم و دچار این توهمیم که داریم نیکی میکنیم، رذیلت‌های خودمون رو هم فضیلت‌های خودمون می‌دونیم، ولی رذیلت‌های دیگران رو حتما رذیلت می‌بینیم. یعنی من ترس خودم رو احتیاط می‌دونم، ولی ترس شما رو واقعا ترس می‌بینم. خسیس بودن خودم رو صرفه‌جویی می‌دونم، ولی خسیس بودن شما رو واقعا خسیس بودن می‌دونم. اصلا خدمتتون خودخواهی خودم رو اعتماد به نفس می‌دونم، ولی غرور شما رو واقعا غرور می‌بینم. و عرض کنم خدمتون کمرو بودن خودم رو شرم به حساب میارم، ولی کمرو بودن شما رو خجالتی بودن و در واقع ترسو بودن به شمار میارم. این خیلی ضرر بزرگی است و زیان بزرگی است. این جمله رو من چندی بار دیگه هم گفتم که یکی از تراژدی های زندگی ما انسان ها اینه که نه تنها عاشق فضیلت های خودمونیم، بلکه شیفته رذیلت های خودمون هم هستیم و اصلا کیف میکنیم از رذیلت های خودمون. این خیلی ویرانگره. مولانا اینو تشبیه میکنه به کسی که دستش زخمیه، دست زخمی رو میکنه توی غذا و غذا میخوره و اصلا حالش بد نمیشه. اگر کسی دیگه این کار رو انجام بده به شدت حالش بد میشه. عذرخواهی میکنه واقعا. پدر مولانا در معارف میگه، میگه ما در دستشویی خودمون رو میشوریم و دستمون رو به چیزهای پلیدی میزنیم، عین خیالمون نیست. اگر کسی دیگه این کار رو انجام بده ما به شدت حالمون بد میشه. و منظورش اینه که ما پر از خطاییم، ولی از خطاهامون خوشمون میاد، ولی این خطاها رو در انسانها میبینیم، شناسایی میکنیم و به خاطر این خطاها به اونها حمله میکنیم. ببینید چه قطعه رقت‌آوری است در فیه مافی. مولانا میگه همه اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر چون در توست نمی رنجی، چون آن را در دیگری می بینی می رمی و می رنجی. آدمی را از گر یعنی بیماری گری و دنبل یعنی دمل، از گر و دنبل خود فرخچی نیاید. فرخچی نیامدن یعنی فرخچی آمدن یعنی ناراحت شدن، فرخچی نمیاد یعنی حالش بد نمیشه. دست مجروح در آش می کند و به انگشت خود می لیسد و هیچ از آن دلش برهم نمی رود. چون بر دیگری اندکی دنبلی یا نیم ریشی یعنی یه زخم کوچولو ببیند، آن آش او را نفارد و نگوارد. همچنین اخلاق چون گرهاست و دنبلهاست، چون در اوست از آن نمی رنجد و بر دیگری چون اندکی از آن ببیند برنجد و نفرت گیرد. همچنان که تو از او می رمی او را نیز معذور می دار اگر از تو برمد و برنجد. و این جمله که یک کتاب، واقعا رنجش تو عذر اوست. این جمله رو اگر باز کنیم یه جلسه وقت میخواد. واقعا رنجش تو عذر اوست، زیرا رنج تو از دیدن آن است و او نیز همان میبیند. دوستان غفلت از این مکانیسم، یعنی بد کردن و اون رو نیک دیدن و بد بودن و خود رو نیک دیدن، رذیلت های خود رو فضیلت دیدن، باعث میشه که یک اتفاق وحشتناک در زندگی ما بیفته و اونم اینه که از خطاهای خودمون خوشحال باشیم و بدیهای خودمون رو نیکی بپنداریم. این امر باعث خودشیفتگی ما به خودمون میشه و مانع بیداری ما میشه. به نظر مولانا شیفتگی نسبت به خود ما رو از دولت درد محروم میکنه. درد میدونید دوستان کلید واژه عرفانه، یعنی تمام درد بیدردی علاجش آتش است. درده که انسان رو پیش میبره. اگر درد نداشته باشیم همیشه در یک جا خواهیم موند. درد یعنی یک بیقراری که ما رو پیش میبره و به زندگی ما معنا میده و مانع توقف ما میشه. دوباره جمله رو میگم با این توضیح. به نظر مولانا شیفتگی نسبت به خود ما رو از دولت درد محروم میکنه. لعنت این باشد که کجبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند، تا نداند که هر آن که کرد بد عاقبت باز آید و بر وی زند. جمله فرزین بندها بیند به عکس، مات بر وی گردد و نقصان و وکس. زان که گر او هیچ بیند خیش را، مهلک و ناسور بیند خیش را، درد خیزد زین چنین دیدن درون، درد او را از حجاب آرد برون. اگر بتونم به خطاها و رذیلتها و اشتباهاتم فکر کنم، درد به وجود میاد و درد منو از حجابهایی که بین من و حقیقت وجود داره دور میکنه. هفتمین مکانیسم دوستان عزیزم، ناتوانسازی انسان در تشخیص سختی و آسانیه. یکی دیگه از مکانیسم‌های چشمندی خدا اینه که آسانی رو در درون سختی قرار داده و گنج رو در لابلای رنج پنهان کرده. به نظر مولانا این یکی از مهمترین جلوه های تلبیس و مکر خداست که قهرها رو داخل لطف پنهان کرده، لطفها رو داخل قهر پنهان کرده و نعل وارونه زده. یک گفتگوی مولانا توی مثنوی آورده خیلی زیباست. میگه دوتا درویش به هم رسیدن، یکیشون از اون یکی پرسید که تو خدا رو چگونه یافتی، برای من توضیح بده. گفت که اولا من خدا رو بیچگونه یافتم، یعنی خدا کیفیت نداره که من کیفیتش رو برای تو توضیح بدم، ولی برای اینکه یک گوشه ای از یافته های خودم رو درباره خدا برای تو توضیح بدم یک نکته برات میگم. اون نکته هم اینه که من خدا رو دیدم در سمت چپش یک آتش بزرگ افروخته شده و در سمت راستش یک آب گوارا و زلال وجود داره، و بعد داشتم به خدا نگاه میکردم با اون آب و آتشی که در دو طرفش بود، و بعد در کمال حیرت دیدم هر کسی که آب رو انتخاب میکنه و میپره توی آب سر از تو آتش در میاره، و هر کسی که میپره توی آتش سر از توی آب در میاره. منظور مولانا از آب و آتش رنج و راحتیه. یعنی اگر دوستان به کلمه آگاهانه توجه کنید، اگر آگاهانه رنج رو انتخاب کنیم سر از راحتی در خواهیم آورد، و اگر دنبال راحتی بریم یقینا سر از رنج در خواهیم آورد. دقت میکنید این نکته برو برگرد نداره. شما به اطرافیانتون نگاه کنید، آدمای لوس نازپرورد متنعم نونور در واقع که فقط به راحتی و رفاه خودشون فکر میکنن، و به قول حافظ نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اینجور آدم ها که فقط میخورن میخوابن، هیچ کار جدی نمی کنن، فقط به رفاه و راحتیشون میپردازن، بعد از مدتی یک اراده نابود و ویران، یک ذهن ضعیف و علیل و یک روح ناتوان به میراث میبرن و هیچ کاری نمیتونن برای زندگیشون انجام بدن. اما انسان هایی که انتخاب میکنن زحمت کشیدن رو، کار کردن رو، کوشش کردن رو، تلاش کردن رو، اینا آرام آرام در طول زندگی موفق میشن و به راحتی و رفاه میرسن. اینی که در احادیث داریم که بهشت با سختی ها احاطه شده و جهنم با لذات احاطه شده، این خیلی معنای نمادینی داره. یعنی پیشرفت با سختی کشیدن و رنج کشیدن و دیسیپلین و برنامه ریزی و مدیریت زمان به دست میاد، ولی سقوط کردن زحمت نمیخواد. ما خودمون رو رها کنیم همجوری سقوط خواهیم کرد. گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را بگو، گفت بی چون دیدم اما بحر قال، بازگویم مختصر آن را مثال. دیدمش سوی چپ او آذری، یعنی آتشی، سوی دست راست جوی کوثری، سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خشی، سوی آن آتش گروهی برده دست، بحر آن کوثر گروهی شاد و مست. لیک لعب بازگونه بود سخت، پیش پای هر شقی و نیکبخت. هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. هر که سوی راست شد واب زلال، سرز آتش برزد از سوی شمال. وان که شد سوی شمال آتشین، سر برون می کرد از سوی یمین. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کو رها کرد آب و در آتش گریخت. اینی که میگه خیلی کم آتش رو انتخاب میکنن، بیشتر آب رو انتخاب میکنن، دلیلش اینه که مشتریان تنبلی و راحتی و تناسانی خیلی بیشتر از مشتریان جدیت و تلاش و کوششن، و چون ما اینو متوجه نمیشیم جذب لذات نقد میشیم و لذات بلند مدت و مصالح بلند مدت رو فراموش میکنیم. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لب مقبون بود خلق. دوستان هشتمین هم توضیح بدم، دستکاری در اشتها و میل آدمی. هشتمین مکانیزمی که مولانا برای چشمبندی خدا برشمرده اینه که خداوند بر اثر چشمبندیش میل آدمها و اشتهای آدمها رو عوض میکنه. یک انسان سالم واقعا والا و مؤمن اشتهاش به طرف حقیقت، به طرف صداقت، به طرف نیکوکاری، به طرف خیرخواهی، به طرف رشد علمی و معنوی، اشتهاش به طرف اینه. ولی بر اثر این چشمبندی اشتهای ما متاسفانه عوض میشه. شما تو جمع ها ببینید چند دقیقه حرف خوب زده بشه همه خسته میشن، ولی غیبت که میشه همه انرژی پیدا میکنیم، ساعت ها میتونیم با قدرت تمام و با انرژی تمام غیبت کنیم خسته نشیم. چرا؟ چون اشتهای ما عوض شده. یعنی منی که باید آب بخورم خاک خور شدم، گل خور شدم. دقت میکنید؟ منی که از صداقت تغذیه کنم دارم از دروغ تغذیه میکنن و این خیلی چشمندی بزرگیه. باید بشینیم به خودمون نگاه کنیم ببینیم اشتهای ما به طرف فضیلت هاست یا اشتهای ما به طرف رذیلت هاست. اگر اشتهای ما به طرف فضیلت ها نیست، یعنی ما در واقع از خدا رودستی خوردیم و گرفتار چشمندی شدیم. به همین خاطره که مولانا میگه اولیا و پیامبران طبعشون با طبع ما مخالفه، به خاطر اینکه اونها از چیزهایی لذت میبرن که ما اصلا لذت نمیبریم و چیزهایی که ما لذت میبریم اونها اصلا ازش لذت نمیبرن. صورت درویش و نقش گنج کو، رنج کیشند این گروه از رنج کو. نتیجه چشمندی این میشه که ما رنج کیش میشیم، یعنی فقط دنبال رنج میریم بدون اینکه بفهمیم. چشمه رحمت بر ایشان شد حرام، میخورند از زهر قاتل جام جام. خاک ها پر کرده دامن میکشند تا کنند این چشمه ها را خشک بند. کی شود این چشمه دریا مدد مکتبست این مشت خاک نیک و بد. لی گوید با شما من بستم، بی شما من تا ابد پیوستم. این مثال واقعا تکاندنده رو بشنوید. قوم معکوسند اندر مشتها، انسانها اشتهاشون وارونه شده، گرفتار میل وارونه شدن. خاکخار و آب را کرده رها، ضد طبع انبیا دارند خلق، اژدها را متکا دارند خلق. چشم بند ختم چون دانسته ای، هیچ دانی از چه دیده بسته ای، بر چه بکشادی بدل این دیده ها، یک به یک به اصل بدل دان آن تو را. دوستان بحث ما باز به پایان نرسید، نمیدونم چرا، متاسفانه یه مقداری ازش موند. اینه که دیگه به پایان میرسونیم. من اگر شد بین این دوره و دوره بعدی که شروع میشه اینو در حد مثلا نیم ساعت یک ساعت که ازش مونده ضبط میکنم و به پیوسته در واقع قسمت 16 توی کانال میذارم، اگر خواستید از اونجا استفاده بکنید. دوره ما به پایان رسید، این 8 جلسه، و واقعا خوشحالم از اینکه سعادت داشتم در محضر شما و در خدمت شما بودم و امیدوارم که واقعا برای شما این دوره مفید بوده باشه و لذت برده باشید، آموخته باشید و وقت شریفتون تلف نشده باشه. سلامت و شادمان باشید. قربان شما. خیلی خیلی ممنونم.